بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، فوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحث هایی که در رابطه با اتحاد طلب و اراده مرحوم آقای آخوند مطرح کردن گذشت و کلام نفسی که اهل حدیث و اشاعره و معتزله مطرح کردن، اجمالاً ما یکی از صفات خداوند تبارک و تعالی متکلم بودن هست. تقریبا بالاتفاق همه مسلمان ها فرق اسلامی پذیرفتن که یکی از اوصاف و صفات خداوند تبارک و تعالی متکلم بودن هست. منتها تفسیر متکلم بودن تقریبا چهار نوع تفسیر شده. احمد ابن حنبل و اتباعیشون به عنوان اهل حدیث یه تفسیر کردن، اشاعره ابوالحسن اشعری تفسیر دیگری کرده، سوم از جماعت اهل سنت معتزله تفسیر سومی کردن، در نهایت امامیه و شیعه هم یه تفسیر خاص خودشو داره. تفسیر بدترین تفسیری که در اینجا شده تفسیر اهل حدیث و پیروان احمد ابن حنبل بود که تعرض کردیم. اینا گفتن متکلم بودن یعنی کلمات و حروف و اصوات حلول میکنه در ذات خداوند تبارک و تعالی، و متکلم بودن به عنوان یک صفت ازلی و ذاتی خداوند هست. بیانی که گفتن و قبلا مفصلا بهش تعرض کردیم و عرض کردیم که تقریبا منحرفترین و انحرافیترین معنا در تفسیر این صفت الهی همون کلام این هاست که شبیه همون حلول ابن در اب در حضرت عیسی ابن مریم، حضرت مسیح قائل به حلول هستند، همین معنا را اینها گفتند. هیچ فرقی نمی کنه که قبلا عرض کردیم که یک معنای معقولی نیست و مردوده، قبلا تعرض کردن. همین دیگه، بله، حلول جسمی در چیز دیگری حلول بکنه، مثل اینکه یک مرضی در یک انسان حلول میکنه. دیروز سالم بود، امروز میکروبی ویروسی درش حلول کرده. صفات هم این چنینه، مثلا آقای زید فلان فرمول ریاضی رو بلد نبود، علمی را امروز یاد گرفت، این آگاهی در او جا گرفت. صفات حادثی ممکنات این طوریه. اینها در متکلم بودن هم تکلم را به عنوان کلمات و حروف و اصوات حلول کرده در ذات الهی، و متکلم بودن را به این معنا کردن که گفتیم درست همون انحرافی که مسیحیت در حلول روح القدس و ابن در اب و سه موجود یکی بشن در یکی در دیگر حلول بکنه، همون معنا را، این همون انحراف که اونا داشتن، اینا هم مرتکب شدن. بعد ابوالحسن اشعری هم قبلا از اهل حدیث بوده، یعنی قبلا اشاعره بوده، بعد از اشعری بودن به نحوی منصرف میشه، منعزل میکنه، توبه میکنه، میاد جزو اهل حدیث میخواد بشه، میبینه که این قابل قبول نیست. مسئله حلول، کلمات و اصوات و حروف حلول بکنه قابل قبول نیست، ولذا ایشون اومد کلام لفظی و کلام نفسی را مطرح کرد و متکلم بودن را به عنوان صفت ذاتی همون کلام نفسی معنا کرد. دیگه بحث کلمات و حروف و اصوات حلول بکنه، اون قباحت صریحی که در اونجا بود، خواست اینو اصلاح بکنه، ولی زمان اومد کلام نفسی را ایشون مطرح کرد و بحث وحدت طلب و اراده یا تعدد طلب و اراده، این بحث در اینجا مطرح شد که اینا گفتن بله ما در خیلی جاها کلام نفسی داریم، از جمله در جاهایی که مثل اوامر الهی که جنبه امتحانی داره، خب اونجا اراده نیست ولی طلب هست، طلب کلام نفسیه در خداوند متعال. اشعری ها اینطوری مطرح کردن. یا در مسئله طلب و اراده در تکلیف به کفار که ایمان بیارید، به فجار که اطاعت کنید، اراده را گفتن نمیتونیم اینجا اراده کرده باشه، چون اراده کرده باشه از مراد قابل تفکیک نیست. چطور تفکیک شده؟ خب اگر اراده نیست، پس اگر اراده هست چطور از مراد تفکیک پیدا کرده؟ اگر اراده نیست پس تکلیف نیست، چرا عذاب بشن؟ گفتن چطور حل میکنیم اشاعره؟ گفتم بله اینجا اراده نیست ولی یه کلام نفسی هست به نام طلب، تعدد و تغایر طلب با اراده اینجا خودشو نشون میده. طلب به عنوان کلام نفسی در ذات پروردگار عالم وجود داره، در نتیجه طلب هست، طلب کرده که از کفار ایمان بیارید و از فجار که اطاعت کنید، ولی گوش نکردن. تخلف طلب از مطلوب اشکالی نداره اینا میگن، اما تخلف مراد از اراده شدنی نیست. اینما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، کلام نفسی، همون طلب را کلام نفسی اینها معنا کردن. ولی زاد در نظر اشاعره به نظر خودشون برای اینکه عرض کردن اون تفسیر خیلی غیر معقول که کلمات و حروف و اصوات حلول بکنه اون نباشه، گفته نه این رو ما نمیگیم متکلم بودن معناش نیست، متکلم یعنی کلام نفسی را ما میگیم، بحث صوت و نمیدونم کلمات و حروف حلول بکنه اینا را ما نمیگیم، این قابل قبول نیست در خداوند متعال. ولی کلام نفسی، کلام نفسی در قالب‌های مختلف خودشون نشون میده، از جمله همینجا در اوامر امتحانیه اراده نیست، اما در این حال یه تکلیفی شده. چطور این تکلیف شده؟ طلب هست، اراده نیست. در دستور الهی به کفار که ایمان بیارید نیاوردن، به فجار که اطاعت کنید نکردند، اراده نیست، چون اگر اراده بود با از مراد تخلف پیدا نمی کرد. پس اراده نیست، چگونه تکلیف جدی بشه؟ طلب هست، طلب در کلام نفسی تبلور پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه. تفسیر دوم این بود، اینا را قبلا گفتیم، این دوتا تفسیر رو. تفسیر سوم تفسیر آیان معتزلی هاست از اهل سنت، اینا میگن که الله تعالی متکلمون یعنی یوجد الکلام فی الشجر والحجر و ای شیء شاء. متکلم بودن خداوند تبارک و تعالی یعنی ایجاد و خلق کلام میکنه. چطور مخلوقات دیگر رو خلق میکنه؟ چطور به یک مرزوقی رزق میده؟ یک صفت فعله، از صفات ذاتیه نیست. به آقای زید فرزند خلق میکنه، خالقه. و نسبت به این مخلوق قبلا خالق نبود، امروز که خلق کرده شد خالق. در تکلم هم اینطوریه، کلم الله موسی تکلیما. قبل از آنی که حضرت موسی را خداوند به عنوان پیامبری انتخاب بکنه، حضرت موسی باشه، کلم الله موسی تکلیما محقق نشده بود. در اون داستان که ایشون با خانوادهش اومد و در طور سینا و قال اینی ان الله رب العالمین، اینها بالاخره کلام اونجا ایجاد کرد کلام رو. ولذا یمکن ان یوجد الکلام فی الشجر و الحجر و النار و فی ای شیء آخر. متکلم به این معناست. اینم کلام آیان چی؟ معتزله هست. خب آیا این قابل قبول هست یا قبول قبول؟ بله تا حدودی قابل قبوله. ممکنه خداوند متعال در مخلوقاتی ایجاد کلام بکنه، خلق کلام بکنه به عنوان یه صفت فعلی. نمونش در جناب حضرت موسی چنین چیزی انجام شد. منتها تقریبا هیچ یک از فرق مسلمین این رو انکار نمی کنن. آیان معتزلی ها که چنین معنا کردن، فکر کردن که اونا هستن که متکلم بودن رو به این معنا کردن، نه، هیچ یک از فرق مسلمین منکر نیست که کلم الله موسی تکلیما، قال اینی ان الله که در اون آتش یا در اون درخت به اصطلاح این کلام ایجاد شد و حضرت موسی همچنین شنید و یه چنین چیزی خلق شد. متکلم به این معنا رو کسی این کار نکرده. منتها این خیلی محدود کردن متکلم بودن خداوند متعال. گاهی ممکنه که در لوح محفوظ کلماتی را ایجاد بکنه، گاهی ممکنه کلماتی رو به فرشته امین وحی بده و اون بیاره به پیغمبر برسونه، گاهی ممکنه همچنان که رسول نشسته یا خوابیده به سرعت در حال خفا و سر آیاتی را به اوتیه وحی بکنه. این همش جزء کلام الهی است. ولذا این آیه مبارکه خدمت شما عرض کنم 51 سوره شورا سه نوع کلام را داره خداوند متعال مطرح میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء انه علی حکیم. اینجا میبینید تکلیم الهی، القاء کلام الهی به انبیاء عظام سلام الله علیهم اجمعین به سه قسم در آیه تقسیم شده. وحیان من وراء حجاب، یرسل رسالن رسولن. خب این الا وحیان همون وحی کردن بلا واسطه است، حتی به فرشته هم نداده که بیاره براش. یا من وراء حجاب که مثل با حضرت موسی تکلم فرمود، نه، الا وحیان مستقیمن همچنان که پیغمبر اسلام یا هر پیغمبر دیگری که مبعوث شده از اولوالعزمه
مصداق بارز و کامل و اکملش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، همچنان که نشسته یا خابیده برای ما به قول مرحوم علامه طباطبایی وحی یک شعور مرموزی است برای ما، یه رمز شناخته شده نیست. اما آیه تقریبا صراحتا میگه که در روع پیغمبر، در درون پیغمبر، قلب پیغمبر این وحی را ایجاب میکنه. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، این اولین تکلیم الهی است به عنوان وحی. او من ورای حجاب، من ورای حجاب نمونه بارز و آشکارش داستان حضرت موسی است، آیه 30 سوره مبارکه قصص هست که فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعة المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. این من ورای حجابه، یعنی خداوند متعال جسم نیست که بیاد روبروی حضرت موسی قرار بگیره بگه اینی انا الله رب العالمین، نه. اتاها وقت فلم ما اتا وقتی به این سرزمین رسید قال یا موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، درسته؟ فلم ما اتاها نودی من شاط الواد الایمن، از جانب وادی ایمن ندا شد به حضرت موسی، ان یا موسی، ندا که به نوعی ندا از بعید رو نشون میده، یعنی پیغمبر ولو به پیغمبری رسید حضرت موسی است، اما مقام اون علو برتری پروردگار متعال حتی در تکلمی که ایجاد کرده به عنوان ندا مطرح میکنه، یعنی یا موسی انی انا الله رب العالمین. اینم یه نوع وحیه،
در قلب حضرت موسی نبود، در خارج.
بله دیگه خارج، یعنی به واسطه اینکه از اون مکان مقدس، از اون درخت یا از اون آتش انی انا الله لا اله الا انا شنید، طبیعتاً بعد از آن شنیدن در قلب حضرت موسی زاگیر میشه. این غیر از اون الا وحیانه. احسنتم. سومین است که او یرسل رسولاً، رسولی را، کلام را به رسول میده، نزل به روح الامین علا قلبک، روح الامین که از حضرت جبرئیل علیه السلام هست که گاهی به صورت خودش دیده میشد به چشمان مبارک رسول اکرم، گاهی نه به صورت یک انسانی، معروف روایات زیادی داریم، به صورت دهیه کلبی در می اومد و حتی حضرت توصیه فرموده بود اگر دیدید دهیه کلبی پیش من نشسته، یک سر و سری داریم ما خصوصی و خلوت کردیم، پیش من نیایید، چیزی سوال نکنید، بدونید که وحییست به من رسیده که حضرت، اشخاصی که دیدند حضرت جبرئیل را به صورت دهیه کلبی، بعضی از اشخاص دیدن سلمان و خصوصا ابوذر، این روایت در منابع شیعه و سنی هست که وارد مسجد النبی شد و دید که محضر حضرت هست دهیه کلبی، حتی سلام هم نداد، رد شد، مشغول نماز شد و حضرت جبرئیل گفت ایشون یه دعایی میکنه. به نظرم در بحث اخلاقی چهارشنبه این مسئله را مطرح کردیم. این آیه مبارکه نزل به روح الامین، روح امین این کلام و وحی الهی را نازل کرده علا قلبک. پس بنابراین موحی یعنی وحی کننده خداوند تبارک و تعالی است و این وحی را تارتن بلا واسطه الا وحیان که در آیه هست، تارتن مل واسطه، واسطه گاهی ایجاد کلامه، قال یا موسی انی انا الله رب العالمین، گاهی به واسطه فرشته وحی است. این است که این تفسیر متکلم بودن خدمت شما عرض کنم خداوند تبارک و تعالاست. البته مذهب معتزله بخشی از این رو بیان کرده، بخش عمدهش رو مورد توجه قرار نداده. اما مذهب امامیه چیه؟ مذهب امامیه ضمن پذیرفتن همه اینها، یعنی اینکه وحیان او من ورای حجاب او نزل به روح الامین الی قلبک، اینا که صراحتن یا ظاهرن به نحو ظهور حجت از کلام الهی و از آیات قرآن فهمیده میشه متکلم بودن الهی، ولی شیعه خیلی گسترده تر از اینها مسئله متکلم بودن خداوند تبارک و تعالی را مطرح میکنه. و اون اینی که هر مخلوقی را که خداوند متعال خلق میکنه به نام به نوعی کلام الله به اون صدق میکنه. چرا؟ خب برای اینکه کلام چطوره؟ کلام ابراز کننده اون چه که در ضمیر انسان هست، به این میگیم کلام دیگه، مگه غیر از اینه؟ المرء مخبوع تحت لسانه، شخص وقتی که سخن میگوید خاصیت کلام و کلمات این است که اون ضمیر شخص را چکار میکنه؟ آشکار میکنه به طرف مقام.
قید بالالفاظ رو باید بیاریم.
بله عرض میکنم، بله کلمات این طوری در کلام، برام کلام عرض میکنم، المرء مخبوع تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. کلام گویش، شعور و درک و علم و قدرت و توانایی و توانمندی متکلم را چیه؟ نشون میده. در ما انسان ها این طوری هست، یعنی الفاظ و کلمات چنین نقش رو دارن. از یک لحاظ تمام ممکنات عالم هستی کلام الله هستن. مثلا حضرت مسیح سلام الله علیه رو قرآن صراحتا کلمت الله معرفی میکنه. چرا به ایشون کلمت الله گفته میشه؟ برای اینکه هر انسانی که خلق میشه باید از پدر و مادری که زوجینی که رجل و مرئی به هم دیگه نزدیک بشن، نزدیکی بکنن، حالا مشروع یا نامشروع، تا یک انسانی از اونا چیه؟ متولد بشه. اما چطور میشه حضرت مسیح از دختر باکره‌ای که هیچ بشری با او تماسی نداشته، ازدواجی نکرده، کسی به او دست نزده، یک دفعه از او یک فرزندی که پدر نداره متولد میشه؟ و یک نوع معجزه است، نشونگر چیه؟ قدرت الهی است، که قدرت خدا، علم بی‌نهایت خدا، توانایی و توانمندی و قدرت بی‌نهایت خداوند متعال اینه که میتونه تماس نگرفته، لقایی صورت نگرفته به یک خانم باکره‌ای در شکمش فرزندی خلق بکنه. چرا ابراز میکنه؟ قدرت بی‌نهایتش رو، حاکمیت به اسباب مسببات رو، به علل و عوامل رو، که همون معجزه است. ولذا شما میبینید که در یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمتو. عیسی ابن مریم رسول الله هست و کلمتو، متکلمش خداست، این کلمت الله القاها الی مریم، این کلمه را القا کرده به مریم و روح منه، یک روح الهی است در او دمیده شد و به صورت انسان در آمد. این است که متکلم بودن خداوند متعال در نزد امامیه از این آیات و در ذیل این آیات روایات، تمام مخلوقات عالم به نوعی کلمات الله هستند، کلمت الله هستند، یعنی نشانگر اون قدرت بی‌نهایت الهی و زیبایی های اینها، نشانگر اون زیبایی آفرین هست.
کاری به کلام و کلمه نداره استاد.
خود خدا میگه کلمتو،
کلمتو یعنی اذا قال کن فیکون، از این
بود. نه عزیز من، خب هم بالاخره کلمه تعبیر میکنه، حالا روا آیات دیگر یه ذره اگر خداوند به شما صبر بده همه مشکلات حل میشه. ببینید آیات دیگر صراحتا به تمام مخلوقات و ممکنات میگه کلمات الله هستن. این آیه سوره مبارکه کهف را ببینید، داریم احسنتم، بله بله، ببینید قل بگو لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. آیه 109 سوره کهف. خب می‌فرماید که اگر تمام بحرها، البحر جنسه مفید عمومه، جنس تمام دریاها مرکب بشن خدمت تا کلمات رب را بنویسند، لنفد البحر، این مرکب تمام میشه قبل از آنی که کلمات الله تمام میشه. این منظور از این کلمات الله چی؟ همون عالم مخلوقات دیگه. یا در 27 سوره مبارکه لقمان، ولو انما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. اگر تمام اون چه که درختان در زمین هست همشون قلم بشن و تمام این هفت دریا و اقیانوس مرکبشون بشن تا کلمات الله رو به شمارش در بیارن، یادداشت بکنن، چی میشه؟ ما نفدت کلمات الله. پس بنابراین همه چیز کلمت الله، حتی خود انسان علی علیه السلام در اون شعر معروفی که از حضرت نقل شده، انسان را به عنوان کتاب مبین الهی که در برگیرنده عظمت الهی و قدرت الهی هست، این شعر که درباره خلقت انسان حضرت فرموده ات از اما انک جرم صغیر، آیا تو فکر میکنی یک جرم و جرسومه کوچکی هستی، موجود کوچکی هستی؟ و فیکن تول عالم الاکبر، همه عالم بزرگ در تو فرو ریخته، قرار گرفته در تو، تو خیلی بزرگی، اتزم انک جرم صغیر و انتل کتاب المبین، تو کتاب مبین هست. کتاب چی داره؟ کلمات داره، جملات داره، مبتدا خبر داره. و انتل کتاب المبین الذی به احرفهی یظهر المزمر، خیلی زیباست، معلومه که بیان امیرالمومنینه. و انتر کتاب المبین الذی به احرفهی یظهر المزمر، تو اون کتاب مبینی هستی که با تک تک حرفها و کلماتش اون مزمر، اون پنهان آشکار میشه، اون پنهان چی آشکار میشه؟ قدرت الهیست، قدرت الهیست. این است که گفت شعری زیاد مرحوم آقای مشکینین زیاد میخوند که کس در عالم مثل حسن یوسف در عالم کسی ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. شعر رو من خوب حفظ نیستم، اگر کسی از دوستان حفظه یا بعد شعر رو پیدا بکنه، میگه بله در زیبایی کسی مثل حسن یوسف ندیده و نمیتونه ببینه، زیباترین آدم بوده، اما حسن آن دارد که یوسف آفرید. زیبایی مال اونیست که یوسف را آفرید، والله یوسف خودش چیزی نیست، کسی نیست، استقلالی نداره. غرض این است که پس بنابراین اون چه که در صفحه کون و موجودات عالم هستی وجود داره از موجودات امکانیه، همش کلمات الله هست
که از عبور
بده، بله عبور بده همین. پس بنابراین این متکلم بودن، متکلم بودن و کلمات الهی، متکلم بودن و کلمات الهی، همه اون چه در عالم امکان هست کلمات الله هستند. اینجاست که کلمه یک صفت فعلی خداوند متعاله، صفت ذاتی در کار نیست، مربوط به بله.
ما دیگه سوال نکنیم اگر
که... نه نه ببینید
یک از اعلامه، من بعید میدونم،
عرض کردم این رو شما به علیکه به المیزان، علیکه به تهذیب الاصول امام خمینی، علیکه به محاضرات مرحوم آقای خویی، علیکه به نهایت و درایه مرحوم محقق اصفهانی، نهایت و افکار آزیای عراقی و فواید الاصول مرحوم ناینی، مجموعه ها را ببینید. خلاصه اون چه که بیان این اعلام و بزرگان هست خدمت شما عرض کنم این چنینه. و به اضافه این که خود این آیات و تفسیر این آیات را ببینید که میگه ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعت و ابهرن ما نفدت کلمات الله. اینا چی میخوان بنویسن؟ این اشجار اگر اقلام بشند و بهار و اقیانوس ها مرکب بشن، هر چی کلمات الله را بنویسن اینا تمام میشن ولی کلمات الله تمام شدن. این همون صفحه عالم امکان کلمات الله، متکلم بودن معناش همینه. یعنی بحث در مسئله صفت متکلم بودن، امامیه تنها مسئله وحی و من ورای حجاب و نزل به روح الامین علی قلبک، اونا بله اونا یه بخشی از وحی است و کلمات الله هست و وحی الهی و کلام الهی رو الغا میکنه، درست؟ اونا این کار نمی کنیم که بخشیش رو معتزله متعرض شدن، خوب درست، اما مسئله متکلم بودن خداوند تبارک و تعالی مسئله گسترده‌تر از این مسائل است. ولی ذات چیزی به نام صفت ذاتی مطرح کردن متکلم بودن الهی دلیل بر عدم آگاهی اهل حدیث و اشاعره است. بس صفت ذاتی نیست، کلام نفسی، یه چیز من در آورده ای که هیچ گونه منبع مقبول عقلی و نقلی نداره. متکلم بودن جزء صفات فعل خداوند متعال هست و منحصرم نیست که فقط تنها در کلم الله موسی تکلیما، قال اینی ان الله رب العالمین، نه، اون یک حادثه مختصر و کوچکیست، مسئله گسترده تر از این هاست. ولذا به نظر حقیر جزو بهترین بحث هایی که اینجا میتونید ملاحظه بفرمایید علیکم به تفسیر المیزان هست که
مترادف با خالق بودن
اون بله همون دیگه اصلا یه بخش بله یه بخش بالاخره خیلی از صفات خداوند تبارک و تعالی صفات فعلی ممکنه در بعض جاها مصداقا یکی باشن. مثلا اگر ما میگیم خداوند رازق آقای زیده، یعنی به زید روزی خلق میکنه، معطی رزق اوست. تازه فرمودید این است که متکلم بودن یک معنای گسترده‌ای داره، ولذا جزء صفات ذاتی دانستن مسئله متکلم بودن اشتباه بزرگی است که حنبلی ها و اشاعره مرتکب شدن. البته اشتباه معتزلی ها کمتر از اونها بوده، ولی خب در بعضی جاها ما بیان معتزلی ها را قبول داریم، منتها خیلی محدود کردن به طور گسترده. همین بود که عرض کردیم. بیه به این کلمات کل عالم هستی را حتی وجود خود انسان رو به عنوان کلمت الله و به عنوان صفت فعلی متکلم بودن میتونیم مصداق قرار بدیم، اصلا به اینا تعرض نکردن، متوجه نشدن. ولذا در نظر امامیه مسئله متکلم بودن به عنوان یک صفت فعلی و به عنوان یک صفتی که حادث هست و احداث میکنه، مثل رازق بودن، مثل خالق بودن، متکلم بودن هم کذالک این چنین هست و جز صفات ذاتی نیست. منتها عرض کردم اینها جز به عنوان کلام نفسی را مطرح کردن و خدمت شما عرض کنم اشتباه بزرگشون این بود که گذشت. ما کلام مرحوم آقای آخوند رو، چون بحث امروزمون رو من میخوام منحصرا در بحث اصول باشه که اینو به یک سرمنزل مقصود مناسبی برسونیم، اشتباه مرحوم آقای آخوند رو اجمالا تعرض کردیم، تکرار میکنیم یه مقدار این رو، چون میخواییم به روایاتی که در این رابطه جواب روشنی برای این مسلک جبری که یک مسلک انحرافی هست روشن بشه. خطای مرحوم آقای آخوند این است که لازمه کلامیشون همون به نوعی، حالا صریح هم اگر مطرح نکنیم شاید به ایشون حد که حرمت بشه، ولی کلامش کاملا ظهور داره در مسلک جبری. اشتباه بزرگی مرحوم آقای آخوند مرتکب شدن، ولذا بزرگان گاهی اشتباه بزرگی میکنن. ما ضمن این که احترام رو باید داشته باشیم، ادب را رعایت کنیم و ما از خرمن علمی این بزرگان، از مجاهدت های علمی اینها استفاده کردیم و واقعا آقای آخوند یکی از استوانه های علمی قرن اخیر هست. کتاب کفایه ایشون و سایر کتب فقهی و اصولی ایشون جزو کتاب‌های حالا بی‌نظیر هم اگر بگیم شاید مبالغه نباشه، ولی اینجا ایشون اگر همونجا تمام میکرد مسئله را که ما دو نوع اراده داریم، اراده تکوینی و اراده تشریعی، اینما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، این در اراده تکوینیه، اما در اراده تشریعی نه. در اراده تشریعی ممکنه خداوند اراده تشریعی بکنه، تخلف از مرادم پیش بیاد هیچ گونه. همینجا اگر تمام میشد مشکل دیگه پیش نمی آمد. منتها خب متاسفانه ایشون پیشروی کرده که خب مؤاخذه فجار و کفار لازمه ذاتی کفر و عصیانه، و کفر و عصیان هم ناشی از خبث ذاتی اینهاست، مثل ترتب معلول بر علته. یعنی چون ذاتن این خبیثه عصیان و کفر را انتخاب میکنه، عصیان و کفر که شد مؤاخذه بهش مترتبه. پس مؤاخذه مترتب بر چیه؟ عصیان و کفره. عصیان و کفر مترتب بر چیه؟ خبث ذاتیه. چرا شخص عاصی و فاجر و کافر میشه؟ چون خبث ذاتی داره. چرا ذاتن خبیثه؟ از ذاتی و لا یعلل. به ذاتی که رسیدیم دیگه علت پرسیدن کار درستی نیست. شما میتونید بگید چرا غذا شور شده؟ برای اینکه خانم اشتباه کرده دو بار سه بار مثلا نمک ریخته، اما چرا نمک شور شده؟ این دیگه چرا نداره، ذاتن اینطوریه. بیان آیا خون به اینجا میرسونه. تازه فرمودی این است که بعد دیگه میرسونه به اینجا که بالاخره چون شقاوت ذاتی داره کفر و عصیان میکنه. بعضی ها ذاتن این چنینن، میره به سراغ اون روایت تینت از شقی و شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه، و به اضافه روایت دوم الناس و معادن و کمعادن زهب ول فزه، زهبیت زهب و فزه بودن فزه دست خودش نیست، ذاتش ذاتن این چنین بوده و این چنین ذاتش همین اقتضا میکرده همینطوری شده، و سعادت و شقاوت انسان هم همینطوری ذاتی است. وقتی ذاتی شد از ذاتی و لا یعلل، این همون عبارت و نخرهای مسلک جبره و قابل توضیح نیست و یک اشتباهی است. یه لحظه اجازه بدید، از مرحوم آقای آخوند اینجا دیده میشه. خب بفرمایید دفاع کنید.
از آقای شاید مراد اینه که هم حدیث پدر مادر که در شکم این سعید سعید به دنیا میاد شقی شقی، خود شخص آسفاسا دخالت نداره در این که ذاتش رو تغییر بده، اما مادرش تأثیر گذاشته. یعنی اون وقتی که در شکمش قرار گرفت با اتفاقاتی که قبلش به وجود اومد اینو بگم شقی ایجاد کرد.
فکر کردم از آقای آخوند میخوای جانانه دفاع بکنی، بدترش کردی.
نه منظورشون این بوده، یعنی
چیه منظورش؟ من چیزی
عوامل بیرونی باعث شد که ذاتی شد دیگه نمیشه کارش کرد.
خیلی خوب، بالاخره اون که ما فی البطن بالاخره شقاوتش ذاتی شد یا نشد؟
ذاتی شد.
خب دیگه
مقدماتش اختیاری بود،
مقدمات پدر
مادرش
و تقصیر خودش چیه؟ دارید بدتر میکنید کار رو، خواهش میکنم دفاع نکنید از آقا. بیچاره کردی مرحوم آقا. قضا فرمودید چه دفاعیست؟ دفاع نمیشه کرد، یعنی ظهوره که گفت توضیح الغلطه غلطون آخر. اگر آدم یه اشتباهی رو مرتکب شده بخواد اون اشتباهش رو توضیح بکنه، باید اشتباه دوم جواب داریم به اونا. یه ذره عجله نکنید، ان الله یحب الصابر. نمک جواب داره اینا، ولذا باید به مرحوم آقای آخوند جواب بدیم. حالا دیگه با آقای آخوند کار ندارم، به طور که مسلک جبر رو. خب اگر واقعا انسان مجبور باشه، تازه فرمودی تکلیف انسان مجبور قبیح عقل میگه، عقلا میگه، ولذا خیلی مسئله بدیهی و روشنه، هم عقلا همین دل عقلا. مثلا در همون موالی عرفیه، اگر چنانچه یه مولایی به نوکرش دستور بده، این نوکری که خرج و مخارجش رو تامین میکنه، این بالاخره باید تسلیم این باشه، وظیفش انجام بده. رئیس در یک اداره ای به جمعی داره ریاست میکنه، دستوری میده به زیر مجموعه خودش، آه شما فردا فلان موقع بیا کارت اینه 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 اینج انجام بده، چنین جلسه ای داریم. هیچ کدوم از این کارها را این آقا انجام نده، توبیخ بشه که چرا انجام نمیده، ایشون جواب بده بگه آه ذاتا همینطوری هم من دیگه، چه میخوای؟ کسی میپذیره این رو؟ عقلا میپذیرن در موالی عرفیه، در رئیس رؤسای اجتماعی؟ نه، عقل نه عقلا اینو قبول نمی کنه. میگن نه آقا شما تکلیف دارید، بر اساس این تکلیف باید عمل می کردید، میتونستید عمل بکنید، چرا نکردی؟ این چراها معناش این است که طرف آزاده، میتونه انجام وظیفه بکنه. مجبوره یعنی چه؟ ذاتن شقاوت داره یعنی چه؟ این حرف قبیح و غیر معقول هست. این از نظر عقلی خیلی روشنه، از نظر وجدانی خیلی روشنه، از نظر عقلا خیلی روشنه. ضمن این ما روایات زیادی داریم. من اگر خدا توفیق بده این 3-4 روایت را امروز بخونیم، بعد ما 3 طایفه روایت دیگه داریم. بله، به نحوی کسانی که گرفتار جبر شدند، از پس این 3 طایفه که یه طایفه روایات در رابطه با قضا و قدر داریم، طایفه دوم روایات درباره مشیت الله داریم، میگه خواست خدا بوده، خدا خواسته این چنین شده که نما دیگه دست بسته است. طایفه سوم روایات در رابطه با فطرت و طینت که همون یکی دو تاشو مرحوم آقای آخوند اینجا مطرح کرده، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، یا الناس و معادن و که معادن ذهب و فضه. این 3 طایفه رو ما باید بررسی بکنیم: روایات قضا و قدر، روایات مشیت، و روایات چی؟ فطرت و طینت. منتها قبل از آنکه به این 3 طایفه روایت برسیم، روایات متعدده ای داریم از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله اجمعین که خیلی روشن آزاد بودن انسان رو و اینکه انسان هرگز نمیتونه بگه ذاتن کسی خبیثه، ذاتن کسی سعیده، بگه خودش هیچ اراده و اختیاری اصلا معقول نیست. اینو صراحتن در روایات صحیحه سندن و صراحتن دلالتن اهل بیت این رو به ما بیان فرمودن در این منبع زلالی که ما در اختیار داریم. تعجب مرحوم های آخوند چطور به این روایات توجه نفرموده. یکی مثلا این روایت که هم توحید صدوق داره این رو، هم احتجاج تبرسی داره در بهار و در اصول کافی در منابع مختلف امامیه هست. عن صادق علیه السلام می فرماید ان الله تعالی خلق الخلق فعلم ما هم سائرون الیه. خداوند مخلوقات را خلق فرمود و خداوند می دونست اون سرنوشت نهایی که اینا به سوی اون باید برن و سیر بکنن، اینو می دونست و لذا چه کرد؟ و امرهم و نهاهم، امر کرد به اینها واجبات و مستحبات رو انجام بدید و نهاهم، نهی کرد محرمات و مکروهات رو ترک کنید. فما امرهم به من شیء فیه فقط جعل لهم السبیل الى اخذه. خیلی روشن دلالت بر حریت و آزادی انسان میکنه. بحث ذاتن شقیه چیه؟ فما امرهم به من شیء، هیچ چیزی نیست که خداوند به اونها امر فرموده مگر اینکه فقط جعل لهم السبیل الى اخذه، هر چیزی که امر کرده انجام بدید راه انجام دادنم به اونها قرار داده، کسی مجبور نیست. از اون طرف و ما نهاهم عنه من شیء، هر چیزی که نهی فرموده فقط جعل لهم السبیل الى ترکه، راه ترکش را هم برای اونها قرار داده. هیچ کس نمیتونه بگه این ذاتن شقی بوده، راه ترک شرب خمر و فسق فجور رو نداشته، ذاتن این شقی بوده، راه اخذ این واجبات و مستحبات رو نداشته. چه بیان زیباتر از این که روشن داره امام صادق علیه السلام بیان میکنه. هیچ کس کف دست، کف بسته و دست بسته نیست، کاملا آزادی انسان رو چیه؟ میرسونه، مختار بودن انسان رو میرسونه. روایت دیگر در کافی است عن هشام ابن سالم، سندن این روایات رو بررسی کردیم، کاملا صحیحه و سند هستن، دلالتش هم علیکم به وجدانکم، چقدر از این جبر فهمیده میشه. اصلا میشه مسلک جبری را با این روایات پذیرفت؟ عن هشام ابن سالم عن صادق علیه السلام میفرماید الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون. ببینید چقدر روایت روشن و صریحه. الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون، خدا بزرگوارتر از این است که به مردم چیزهایی که طاقت ندارند و خارج از توانشون هست تکلیف بکنه. اگر چنانچه شخص فجار و کفار شقاوت ذاتی داشته باشند، یعنی اینا چاره ای ندارن که باید گناه بکنن. این خلاف بزرگواری خداوند متعال هست. شخص را ذاتن طوری خلق کرده، ذاتش اقتضا میکنه که شرک به ورزه، کفر به ورزه و فسق فجور مرتکب بشه، چاره ای نداره. خب این چه ظلمی بالاتر از این؟ الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون. با این روایت رو بخونید بعد از آیه آخون دفاع بکنید.
مرادش رو
گفت. مراد هرگز نه. مراد وقتی که ظهور نمیتونه، وقتی کلامش ظهور داره، کلامش وقتی ظهور داره ما عرض میکنم همش حلش میکنیم. از کلم سه دست روایت داریم حلش میکنیم. سومین روایت دیگه اینا خیلی روشنه، دیگه خیلی روشنتر از امام صادق علیه السلام است. باز این روایت هم در بهار است، هم در کافی هست، هم در خدمت شما عرض کنم احتجاز تبرسی است. قال له رجل جوئلت فداک، به حضرت عرض کرد که جوئلت فداک، اجبر الله العباد على المعاصی. چون جو مسلک جبری در زمان بنی امیه و بنی عباس میدونید که چیه؟ جو حاکم بود. چون اینا میخواستن بگن که بالاخره سرنوشت انسان به دست خداست، اگر حاکم خلیفه هزار غلط بکنه، ظلم بکنه، ستم بکنه، پارتی بازی بکنه، فسق فجور بکنه، خدا خواسته، چاره ای نداره، تسلیم باید بشید بهش. داشتن یعنی این مسلک و مذهب رو جو حاکم به اهل سنت همین بود، مسئله مسلک جبری. ولذا گاهی شیعه می اومدن می پرسیدن از منبع زلال اهل بیت، از جمله این روایت هست، خیلی زیاده از جمله این روایت، جوئل تو فداک اجبر الله العباد على المعاصی. میتونیم بگیم بندگان خدا که گرفتار معصیت هم معصیت میکنن، خدا اونا را مجبور کرده؟ قال علیه السلام، حضرت فرمود الله عدل من ان یجبرهم علی المعاصی ثم یغذبهم علیها. خدا عادل تر از این است که مجبور بکنه اینا را برای معصیت کردن بعد سرازیر بکنه همهشون رو به خدمت شما عرض کنم به جهنم. خب روایات خیلی زیاده، منتها اینجا میبینید یه مشکل اینجا داریم. در این روایات به نوعی آزادی مطلق انسان استفاده میشه، یعنی به نوعی تفویض امر کلن به چی؟ انسان. در حالی که اهل بیت لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. ولذا این روایاتی که الان خوندیم تقریبا به نوعی آزادی کامل کامل انسان رو در این که با آزادی خودش معصیت میکنه، با آزادی خودش کفر میورزه، اجباری برای اون نیست، این میخواد اون جو را بشکنه. سوال کننده از اون جو سوال میکنه. اینجا حضرت دیگه کلاس امرون بین الامرین باز بکنه جاش نیست. جاش این است که بگین بابا مگه میشه خداوند کسی را مجبور بکنه، طوری خلق کرده باشه، طوری مجبورش بکنه که راهی جز معصیت، شرک و کفر نداشته باشه، بعد ببره عذابش بکنه؟ این خلاف عدالت. این الله عدل و که این کار را بکنه. این را میخواد حضرت به شکنون زب حاکم زبرگرایی را، ولذا باید سراغ مستقیما بره به سراغ به نوعی آزادی مطلق انسان که روایات در ظاهر اینو میرسونه. ولذا این روایات از کردم آزادی مطلق را که میرسونه منافات نداره با روایات دیگر که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اون روایات را هم همین امام معصوم فرموده. ولذا ما باید اون شأن نزول روایت ها را، اون جوی که شخص سوال میکنه حضرت میخواد جواب بده، یه دفعه در یک کلاس خصوصی میخواد جبر و تفویض و امر بین الامرین را معنا بکنه، ها اونجا جاش این است که دیگه مسئله آزادی مطلق مطرح نشه. ولذا در روایات دیگر دو سه تا روایت از خیلی سریع میخونم تا برسه اون مسئله اون سه طایفه را باشه. فردا انشالله یکی دو روز با اون کار داریم. حضرت فرمودید منافات نداره با خبرهایی که امر بین الامرین را مطرح میکنه. مثلا این روایت، یکی از اصحاب مخلص امام رضا علیه السلام وشاء هست، میگه سوال کردم از حضرت که الله فوز الامر الالعباد، خداوند بندگانش را که خلق کرده دیگه تفویض کرده سرنوشت خودشون رو به حال خودشون، کاملا اینا مفوضون الیهم هستن به نوع، یعنی هیچ گونه خدا دیگه تکوینن حق دخالت در زندگی اینها نداره، آزادی مطلق دارن. قال علیه السلام از فرمود نه، الله اعز من ذلک، خدا عزیزتر از این هست. اگر بگیم انسان آزاد مطلقه دیگه کنه خدا دست بسته است، هر که هر کاری که میکنه دیگه هیچ ارتباطی به خدا نداره، نه، این آزادی مطلق و تفویض که معتزله میگه غلط، الله اعز من ذلک، خدا عزیزتر از این است. اگر آنی کند نازی فروری زند غالبها، لحظه به لحظه اون فیض حیات و زنده بودن و قدرت داشتن انسان از خدا داره بهش میرسه، مثل این که بر این برق لحظه به لحظه وابستگی داره به اون جریان مولد. زنده بودن یک انسان مؤمن، یک انسان کافر، یک انسان مطیع، یک انسان عاصی، لحظه به لحظه قدرتش، حیاتش، زنده بودنش وابستگی به خدا داره، تفویضی نشده، الله و اعز من ذلک. میگه خب اگر این چنینه پس خدا مجبور کرده اینها را به معصیت. میگه سوال کردم پس فجبرهم علی المعاصی، قال علیه السلام حضرت فرمود که الله عدل و احکم من ذلک، خداوند عادل تر از این است که مجبور بکنه، نه مجبور کرده، نه به حال خودشون رها شده گذاشته که اینا مستقل باشن دیگه بی ارتباط با خدا باشن، نه. بعد ادامه میده، قال الله تعالی، بیان امام رضا علیه السلام هست، یا ابن آدم انا اولا به حسنات کمنک و انت اولا به سیئات کمنی علی المعاصی، ای بنی آدم من اولاتر از این هست، اولاتر از تو هستم که حسنات تو به من نسبت داده بشه. یعنی اگر بخوایم بگیم تو که این همه طاعت کردی 90% مال منه، 10% به تو باید نسبت داده بشه. و انت اولا به سیئات که من عملی علال معاصی من علال منی علال معاصی و انت اولا به سیئات که منی علال معاصی، و تو اولاتر هستی که معصیت ها به تو نسبت داده بشه نسبت به من، یعنی معصیت های تو هم مثلا 90% به تو نسبت داده بشه، 10% به من. چرا؟ خوب دقت کنید، دقت کنید، نه به قوت چرا؟ چون اون معصیتی که تو کردی با چه قدرتی تو معصیت کردی؟ من به دادم دیگه، مگه مستقلی تو؟ تو چطور شد با پای خودت از خونت بلند شدی رفتی تا وارد مشروب فروشی بکنی، خودتو اونجا مشروب بخری، مشروب بخوری، با چه قدرتی؟ من داده بودم بهت. یه لحظه فقط صبر کنید، چون بحث بسیار حساس و خوبیه. چرا خدا اولاست که حسنات را به او نسبت بدیم بیشتر اولویت داره؟ برای اینکه قدرت بر طاعات را خدا داده، دعوت به طاعات را خدا کرده، توفیق به طاعات را چیه؟ خدا داده. البته بشرم چیه؟ بی نقش نیست. میتونست بگه نقد را بنیسه، نمی فروشم طاعات را ترک میکنم، همش میخوام معصیت بکنم. میتونست اینو بگه یا نه؟ میتونست. ولی زن 90% بالای 90% خداست که به او قدرت طاعت داد، دعوت به طاعت کرد، تشویق و تحریکش کرد، گفت اگر اطاعت بکنی اینقدر ثواب داری، امر کرد، توضیحش داد، وعده هایی داد، تحریک کرد و توفیق داد، رفتین انجام داد. خب اینا بالای 90% خداست که اولا هست که این حسنات به اون نسبت داده بشه. اما عبدم چرا؟ عبدم بالاخره بی تأثیر نیست، این رفته طاعت کرده، این نیمه شب بلند شده نماز خونده، این روزهای مستحبی را در روزهای گرم و سرد گرفته، اونم بی تأثیر نیست، منتها نقش اولیه مال خداست. اما در سیئات بالعکسه، در سیئات این رفته شرب خمر کرده، فسق فجور کرده، انواع و اقسام کارهای کثیف مرتکب شده. خب خداوند فرموده بود که نکن این کار رو، نهی از منکر کرده بود. یک، غیر از نهی از منکر اگر این گناهان را مرتکب بشی چه عذابهایی پشت سرش هست؟ اینم گفته بود یا نگفته بود؟ اینم گفته بود. این همه پیغمبر فرستاده بود، این همه بهش وجدان داده بود، عقل قوی بهش داده بود، فرشته ها و انزال و کتب و ارسال و رسول، همه اینها و وعده های عذاب اگر مرتکب شده اینا. خب در مقابل همه اینها را این شخص زیر پا گذاشت، قدرتی که خدا داده بود این را برد، در کجا مصرف کرد؟ در معصیت. خب 90% خودت باعث شدی، ما به تو نهی کردیم نکن، ما تو را از عذاب ترسوندیم نکن، ما گفتیم که عاقبت به شر میشه با این چنین کارها، گوش نکردی. اما در این حال ما به تو به عنوان که انسان مختار هستی قدرت دادیم، میتونستی این قدرت را به جای این معصیت در طاعت مصرف کنی. این است که 90% تو بودی که این معصیت ها را کردی، همه این تذکرات را زیر پا گذاشتی، اما 10% هم به من مربوطه. اگر من به تو پول نرسونده بودم، اگر من به تو سلامتی نداده بودم، اگر من به تو توانایی نداده بودم، معصیت نمیتونستی بکنی، من دادم به تو. ولذا اولای 100% اولای بالای 90% برای سیئات خود عاصی و مشرک و فاسق و فاجره، اما 10% هم بله خداوند متعال قدرت داد، توانایی و توانمندی به این داد، منتها این توانمندی و توانمندی را ایشون علارغم همه اون به اصطلاح نهی از منکرها و تحریمها و تهدیدها که چنین عذابی داره، همه اینها را این زیر پا گذاشت. ولذا اولویت سیئات با انسان معصیت کاره، اما نه 100%. بلکه یه بخشی از این قدرت رو که خدا بهش داده بود، اگر این نمیداد نمیرفتیم معصیت بکنه. پس بنابراین اینجا ببینید امرون بین الامرین اینه، امرون بین الامرین اینه، یعنی قدرت و توانایی رو خدا داده، در این حال عبد هم چیه؟ تصمیم گرفته، تصمیم گرفته، یا به طاعت تصمیم گرفته یا به چی؟ معصیت. ولذا نه جبر و نه تفویزه، مطلق الانام نیست. تفویزی ها میگن نه دیگه اصلا خدا اینجا هیچ گونه حق دخالت نداره. چرا؟ اگر خداوند متعال توفیق نده این توفیق اطاعت پیدا نمی کنه. یا اگر خداوند متعال به این عاصی و کافر قدرت نمیداد این کفر و این معصیت صورت میگرفت یا نمیگرفت؟ نمیگرفت. پس بنابراین لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. روایات زیادی این چنینی داریم که امر بین الامرین را لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین خدمت شما عرض کنم مطرح میکنه. نه تفویض است، چون تفویض خلاف عزت خداوند متعاله. نه جبر، چون جبر خلاف عدالت خداوند متعاله. نه جبر و نه تفویض امر بین الامرین. اما اون روایات اولیه که طبعا به نوعی آزادی 100% انسان از اونها استفاده می شد منافات با اینا نداره، باید اونها را در کنار این قرار بدیم. اون روایاتی که آزادی کامل انسان را به ما می رسونه از کردم، اون میخواد اون فشار مسلک جبرگرایی که جو حاکم زمان بنی امیه و بنی عباس بود اونا را میخواد چیه؟ بشکنه. پس بنابراین هیچ منافات اینا با هم ندارن. همون امام صادق علیه السلام که اون مسئله آزادی انسان را مطرح کرده، امر بین الامرین را هم همیشون فرموده، یا همچنین امام رضا سلام الله علیهم اجمعین. بنابراین این مسئله روشن شد، هم عقل هم عقلا هم روایات خیلی روشن هم آیات متعدد قرآنی عملا اون مسلک جبری را محکوم میکنه. منتها برخی از روایات داریم، ما 3 دسته روایات داریم، برخی از جبری مسلک ها به این روایات استناد کردن، روایات قضا و قدر، روایات مشیت و روایات چی؟ فطرت و طینت. انشاءالله اینها را باید با حوصله بررسی بکنیم. اونها که مسلمان هست سلامات.
الله اکبر. الله اکبر. تو این عبارت رو بگیم که نه جبر نه تفویض، یعنی نه جبر مطلقه نه تفویض مطلقه، بلکه هم جبر هم تفویض، اما جبر نسبی تفویض نسبی.
داره با الفاظ بازی میکنه، همون معنی میشه. بازی نکنید، نه میخوام بگم جدی حرف بزنید. ببینید
مطمئن نه جبر نه تفویض.